بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. داستان طوطی بازرگان رو خوندیم و دیگه داریم به بخشای آخرش میرسیم. دو جلسه درباره پیام اصلی داستان که در واقع بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران و آزادی از زندان محبوبیت، زندان سرزنش و ستایش بود صحبت کردیم. یه نکته خیلی کوتاه درباره اون بحث بگم و بعد بریم سراغ ادامه شعرها. و اون نکته هم اینه که بدون شک مولانا در تمام مثنوی شرح حال خودش رو داره بیان میکنه، یعنی او درباره هر موضوعی که صحبت میکنه در واقع درباره خودش داره حرف میزنه، چون این یک قانون جهانیه که شاعر حق حرف زدن نداره. شاعری که کسی که مستقیما درباره افکار و احساسات خودش صحبت میکنه، این از شعر خارج شده. شاعر حتما باید از زبان کنایی، از ایهام، از استعاره، تشبیه، تمثیل و امثال اینها استفاده بکنه و مسائل شخصی خودش رو هم در ضمن داستانی که بیان میکنه یا شعری که میگه بگه، به شکلی که دیگران بتونن در شعر او خودشون رو پیدا کنن و در این حال شعر معنای واقعی خودش رو هم داشته باشه. اینی که ویلیام بلیک بر شکسپیر ایراد میگرفت و میگفت در بعضی از جاهای هملت ایشون حرف زده و از دایره شاعری خارج شده، حرف واقعا درستی است. یعنی شاعر اگر بخواد مستقیم درباره آنچه که در فکرش میگذره یا آنچه که میخواد صحبت بکنه، دیگر از شاعر بودن افتاده. مولانا هم از هر چه که بگذریم، حالا مقام عرفانی سر جاش، یک شاعر واقعا. بنابراین او شرح حال خودش رو در ضمن داستانهای دیگران بیان میکنه و در طول مثنوی هم هر جا که مخاطب مولانا ازش میخواد که مستقیم درباره خودش حرف بزنه، مولانا میگه خود تو در ضمن حکایت گوش دار، یعنی قصه رو گوش بده. درسته دارم برای تو قصه یک خرگوش رو میگم، ولی این قصه خودمه. قصه طوطی و بازرگان رو میگم، ولی قصه خودمه. قصه کنیزک و زرگر رو میگم، ولی قصه خودمه. در این داستان هم بدون شک این طوطی خود مولاناست از این حیث، یعنی اگر مثنوی رو نقد حال مولانا بگیریم، مولانایی که مشهور بوده، محبوب بوده، مطلوب بوده و شمع جمع بوده و شمس تبریزی او رو از همه این قفس‌ها نجات داده. این موضوع به نظرم خیلی مهمه و حتما باید نگاهی به این مسئله داشت که این داستان رو با توجه به زندگی مولانا هم تفسیر کنیم، که البته من این کارو نکردم چون بیشتر می‌خواستم نتیجه‌ای که به درد همه بخوره ازش استنباط بکنم. کتابی هست به نام روایت سر دلبران از دکتر قدرت الله طاهری، کتاب خیلی زیبایی است و اونجا تلاش کرده که از خلال مثنوی زندگی خصوصی مولانا رو بازنویسی کنه و واقعا زحمت کشیده جناب آقای دکتر طاهری. اونجا یک مقاله طولانی هم داره درباره داستان طوطی و بازرگان از این چشماندازی که الان من برای شما مطرح کردم، به نام روایت سر دلبران دکتر قدرت الله طاهری. اگه خواستید به اون کتاب مراجعه کنید و این موضوع رو از این چشمانداز هم لطفاً مطالعه کنید. خب با این توضیح مختصر بریم سراغ داستان خودمون. از بیت 265 شروع میکنیم به خوندن. تفسیر ما شاء الله و کان. اول چند بیت میخونیم و بعد برمیگردیم با هم تفسیر میکنیم. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس ای به ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. پیش از آن کین خاک ها خسفش کنند، پیش از آن کین بادها نشفش کنند. گرچه چون نشفش کند تو قادری، کش از ایشان واسطانی واخری. قطره ای کو در هوا شد یا کریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. گر در آید در عدم یا صد عدم، چون به خانی شو کند از سر قدم. صد هزاران زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. از عدمها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان. خاصه هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نغول. باز وقت صبح آن اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان، در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ از هزیمت رفته در دریای مرگ، زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌گر در گلستان نوحه کرده بر خزر، باز فرمان آید از سالار ده مر آدم را کانچه خوردی باز ده، آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه از نبات و دارو و برگ و گیاه. خب برگردیم به تفسیر ماشاءالله کان. ماشاءالله کان یه ادامه هم داره، و ما لم یشأ لم یکن، هرچه خدا بخواهد می شود و هرچه خدا نخواهد نمی شود. این ترجمه این عبارته که ما هم تو فارسی امروز به شکل ماشاءالله موقع تعجب یا تحسین ازش استفاده می کنیم. ما یعنی هرچه، آنچه، شاء یعنی بخواهد، الله یعنی خدا، کان یعنی محقق می شود، ممکن می شود، هرچه خدا بخواد همون می شه. این جمله که هرچه خدا بخواد همون میشه، جمله ایست که از توش یک جبر وحشتناک در میاد. یعنی اگر بپذیریم هرچه خدا میخواد همون میشه، طبیعتاً معناش این میشه که پس هرچه که ما بخوایم نمیشه، و این در واقع دست و پای انسان رو میبنده، یعنی همه بار مسئولیت ها رو به دوش خدا میندازه و از ما انسان ها سلب مسئولیت میکنه. به نظر میرسه که ما خیلی خوبه جملاتی رو که متضمن معنای جبر هستن اینها رو بازخوانی کنیم و در موردشون بیاندیشیم. من واقعا بعد از 20 سال مطالعه مداوم و تفکر جدی دارم عرض میکنم تمام بدبختی ها و سیاه روزی ها و تمام گرفتاری ها از درون جبرگرایی به وجود میان. یعنی انسانی که به جبر اعتقاد داره دیگه مسئولیت برای او بیمعنی میشه، انتخاب برای او بیمعنی میشه و او هیچ گونه تعهدی در مقابل زندگی خودش نخواهد داشت. و به همین منوال جامعه‌ای که جبرگرا باشه، این جامعه هم قطعاً روی رستگاری رو نخواهد دید. بهترین نمونه جامعه خود ماست که جبرگرایی واقعاً ده‌ها ضربه سهمناک بر پیکر ما وارد کرده و ما اگر می‌خوایم از این گیجی تاریخی بیرون بیایم، لازمه که تا جایی که می‌تونیم در دفاع از انتخاب و اختیار انسان و در رد کردن جبرگرایی کوشش کنیم. مولانا یکی از کارهایی که در مثنوی انجام میده اینه که جملاتی رو که متضمن معنای جبرن اینا رو جوری تفسیر میکنه که از درون اینها یک امید به دست بیاد. اینی که از ویژگی های سبک مولاناست که جملات خطرناک رو میگیره و تلاش میکنه که این جملات خطرناک رو به شکل امیدوارانه ای تفسیر بکنه. مثلا فرض کنید اون جمله معروفی که میگه جف القلم به ماه و کائن، یعنی قلم تقدیر همه چیز رو نوشته و خشک شده، که خیلی جبر وحشتناکی از توش در میاد. مولانا میگه این جمله یعنی این که قلم تقدیر قانونهای جهان رو نوشته و خشک شده و این قانونها دیگه عوض نمیشن. یعنی اگر صادق باشی نجات پیدا میکنی، اگر دروغگو باشی حتما به زمین میخوری، اگر ظلم کنی حتما خودت رو نابود خواهی کرد، اگر عدالت داشته باشی حتما خودت رشد میکنی. بنابراین به نظر مولانا قلم تقدیر نوشته که هر عملی عکس العملی داره و بعد خشک شده، یعنی این قانون دیگه عوض نمیشه. و خب واقعا همونجوری که مرحوم محمد تقی جعفری به درستی میگه، تفسیری که مولانا از این جمله کرده یک تفسیر واقعا رهایی بخش و نجات بخشه. در مورد ماشاءالله کان هم همینطوره، یعنی اینکه خدا هرچی بخواد همون میشه. مولانا میگه این جمله یه معنا داره، اون معنا هم اینه که به ما بگه که نه اینکه ناامید بشید، بلکه برید از خداوند یاری بخواید، برید به او پناهنده بشید، برید از او کمک بگیرید. این جمله نمیخواد بگه هیچی به دست شما نیست، نه، این جمله میخواد بگه که قدرت هستی در دست خداونده، بنابراین شما از او یاری بگیرید. بهتره که من متن جملاتش رو بخونم براتون. معنی ما شاء الله کان، یعنی خواست خواست او و رضا رضای او جویید، از خشم دیگران و رد دیگران دلتنگ نباشید، چون یک قدرت عظیم در این هستی و اون خداست، دیگه شما از کسی نترسید، از رد و قبول خلق بیمی به دل راه ندید. آن کانه اگرچه لفظ ماضی است، لیک در فعل خدا ماضی و مستقبل نباشد، که لیس عند الله صباح ولا مسا، نزد خدا نه صبح وجود داره نه غروب، یعنی زمان مال ماست، ربطی به خداوند نداره. بنابراین اینی که در اون جمله فعل ماضی استفاده کرده معناش این نیست که این جمله به زمان ماضی تعلق داره، نه، برای همه زمان هاست. مولانا چون که در سوریه چندین سال زندگی کرده و با زبان محاوره عربی آشنا بوده، ماشاءالله رو به شکل محاوره در اینجا به کار برده. قول بنده عیشه شاء الله و کان، بهر آن نبود که تنبل کن در آن. عیشه شاء الله یعنی ایو شیئن شاء الله، هر چیزی که خداوند بخواهد. عیشه رو به جای ما گذاشته به خاطر اینکه در این وضع اینجا جاش نمی شده. اینی که انسان میگه هر چه خدا بخواد، این معنیش چیه؟ مولانا میگه به خاطر این نیست که تنبل بشید. اگر بپذیریم همه چیز دست خداست، اون وقت ممکنه دیگه کوشش نکنیم، اون وقت به دام تنبلی میفتیم. بلکه تحریز است بر اخلاص و جد، که در آن خدمت فزون شو مستعد. تحریز یعنی برانگیختن، تحریک کردن. ماشاءالله برای اینکه ما رو تحریک بکنه و برانگیزه که بریم دنبال اخلاص و بریم دنبال جد. جد یعنی جدیت، یعنی کوشش. پس به نظر مولانا این جمله نباید دستمایه توجیه تنبلی ها بشه، بلکه باید اونو یک انگیزشی و تحریکی برای خالص شدن و کوشش کردن بگیریم. گر بگویند آنچه میخواهی تورات، کار کار توست بر حسب مراد. آنگهان تنبل کنی جایز بود، کان چه خواهی وان چه گویی آن شود. اگر بگن همه چی به دست خودته، اون موقع اگر تنبلی کنی اشکالی نداره، چون میدونی همه چی به دست خودته. ولی وقتی میگن همه چیز در دست خداست، این یعنی اینکه تنبلی رو بذار کنار و برو از خداوند یاری بخواه. چون بگویند عیشه شاء الله و کان، حکم حکم اوست مطلق جاودان. پس چرا صد مرده اندر ورد او، بر نگردی بندگان گرد او. صد مرده یعنی به اندازه کوشش صد تا انسان. وقتی فهمیدی همه چی به دست خداست، چرا با تمام وجودت دور خداوند نمیگردی و از او یاری نمیگیری؟ یه مثال میزنه. گر بگویند آنچه میخواهد وزیر، خواست آن اوست اندر دار و گیر. گرد او گردان شوی صد مرده زود، تا بریزد بر سرت احسان و جود. یا گریزی از وزیر و قصر او، این نباشد جستجوی نصر او. اگر به شما بگن در این شهر فلان کس همه کار است، آیا شما میشینید یه گوشه تنبلی پیشه میکنید و هیچ کاری برای زندگیتون نمیکنید، یا سعی میکنید به او نزدیک بشید و از قدرت او برای رشد خودتون استفاده کنید؟ مولانا میگه راه درست اینه که به او نزدیک بشیم، نه اینکه ازش نتیجه بگیریم. حالا که همه چیز دست اوست، پس هیچی به دست ما نیست. بازگونه زین سخن کاهل شدی، منعکس ادراک و خاطر آمدی. منعکس ادراک یعنی کسی که فکرش وارونه است، جملات رو وارونه میفهمه. جمله‌ای بهش میگید متضمن این که باید کوشش کرد، ازش نتیجه میگیره که من نباید کوشش بکنم. بنابراین از جمله‌ای که به ما میگه بکوشید، نتیجه میگیره که نباید بکوشیم. مثال رو ادامه میده. امر آن فلان خواجه است، هین چیست؟ این جمله معنیش چیه؟ یعنی با جزو کمتر نشین، گرد خواجه گرد چون امران اوست. کو کشد دشمن رهانت جان دوست، هرچه او خواهد همان یابی یقین. یاوه کم رو خدمت او برگزین، نه چو حاکم اوست گرد او مگرد، تا شوی نام سیاه و روی زرد. و بعد مولانا همجور که دیدید این جمله رو تأویل کرد. اینجا به نظر من یک ملاک برای تأویل به ما میده. دوستان، جملاتی هستن که چند تا معنا میتونن داشته باشن و ما مجبوریم اونا رو تأویل کنیم. در هرمنوتیک ما باید چند تا معیار داشته باشیم، بر اساس اون معیارها به سراغ تأویل متن بریم. به نظر مولانا یک نشانه تأویل درست اینه که تأویل درست به ما امید میده و ما رو به کوشش برمی انگیزه. بنابراین هر سخنی رو به گونه ای تفسیر کردیم که ناامیدی و تنبلی و مسئولیت گریزی از توش در اومد، یعنی تأویل ما تأویل درستی نیست. دقت میکنید؟ خیلی به نظر نکته کاربردی و مهمی است. خیلی ها رو من دیدم از آیات قرآن تفسیری به دست میدن که اون تفسیر اونها رو گوشنشین میکنه، اونها رو منزوی میکنه، اونها رو نسبت به سرنوشت خودشون بیتفاوت میکنه. این تفسیرها تفسیرهای خوبی نیستن. تفسیر باید امیدوار کننده و برانگیزاننده به کوشش و حرکت بخش باشه. تو مسائل سیاسی و اجتماعی هم همینجوره. بعضی از روشنفکران، بعضی از دانشمندان تفسیری از جامعه و از اوضاع جامعه به دست میدن که انسان واقعا امیدشو به زندگی از دست میده. در سیاه‌ترین شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه هم اون تعبیری درسته که شعله امید رو در دل ما فروزان نگه داره. به همین خاطره که مولانا میگه هر چه که تو رو ناامید کنه اون شیطانیه و هر چه که تو رو امیدوار میکنه و به کوشش برمی انگیزه اون رحمانیه و الهیه. حق بود تأویل کان گرمت کند. تأویل حق اونیه که تو رو گرم کنه، پر امید و چست و با شرمت کند. ور کند سستت حقیقت این بدان، هست تبدیل و نه تأویل است آن. این برای گرم کردن آمده است. این یعنی جمله ماشاءالله، تا بگیرد ناامیدان را دو دست. بنابراین جمله ماشاءالله به نظر مولانا فقط به ما امید میده برای نزدیک شدن به خدا. اگر از توش جبر بخوایم استخراج بکنیم، به نظر ایشون ما راه نادرستی رو در پیش گرفتیم. خب این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. این همه حرف زدیم، به خودش داره میگه، داستان طوطی و بازرگان رو گفتیم، این همه حرفای عالی توش زدیم، این همه نکته های دقیق و عمیق و مطرح کردیم، ولی بدون عنایت خدا هیچیم هیچ. یعنی اگر حرف نیکویی زدیم با عنایت حق بود، اگر کار خوبی انجام دادیم با عنایت حق بود. هدف اصلی مولانا در اینجا دو چیزه. اولیش اینه که خودش و ما رو از عجب نجات بده، از خودپسندی. خودش رو چرا؟ به خاطر اینکه او واقعا در این داستان قله‌هایی رو فتح کرده که شما دیدید نظیرش رو شاید در فرهنگ ما و در فرهنگ بشری نشه پیدا کرد، تا جایی که اطلاعات ما قد میده، و بنابراین خودش رو در معرض این خطر میدونه که یه وقت احساس کنه که من به کجا رسیدم که این همه حرفای عالی از من بیرون میاد و صادر میشه و اینقدر من تحقیقات عمیق در حیطه عرفان دارم. بنابراین باید به خودش بگه که من هیچی نیستم بدون عنایت خدا. و ما که مخاطب اوییم ممکنه به خاطر فهمیدن این حرفها گرفتار غرور بشیم، کما این که کم نیستن کسانی که 30 سال 40 سال عرفان خوندن، علم خوندن و آخرش هم کارشون به غرور و به سرکشی و طغیان کشیده شده و اصلا از حد تعادل انسانی خودشون خارج شدن. بنابراین مولانا برای اینکه عجب رو در خودش و مخاطب بشکنه، توجه خودش و مخاطب رو به خداوند جلب میکنه. و دوم اینکه مولانا همونجور که دیدید درباره وضعیت بشر و تنهایی بشر در میان همه ستایشگرانش حرفای خیلی عالی رو در بیتای قبلی زد. و مولانا یک ویژگیش در مثنوی و دیوان شمس اینه که هرگاه به اضطرار میرسه، به یک بن‌بست میرسه، به یک موقعیت دشوار میرسه، واقعا میگریزه به طرف خداوند، پناه میبره به طرف خداوند، سر از پا نشناخته تمام وجودش میشه نیایش. مرحوم استاد عظیم الشأن دکتر عبدالحسین زرینکوب در کتاب سرنی به درستی میگن که مولانا هرگاه در داستانها به جاهای حساس میرسه، بلا فاصله فضا رو عوض میکنه و وارد نیایش کردن و مناجات کردن با خداوند میشه. اینجا هم مطلب جوری است که دیگه مولانا ناگزیر شده که به نیایش پناه ببره. بسیج یا بسیج از مصدر بسیجیدن یا بسیجیدن. معنی اصلیش یعنی آماده شدن برای سفر و آماده شدن برای کاره. اینجا مولانا بسیج رو همجور که استاد فروزانفر می فرمان به معنای سلوک راه حق به کار برده، آماده شدن برای سلوک معنوی. این همه گفتیم ولی در کارهایی که انجام میدیم، در سلوک معنویمون بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. حق یعنی خدا، خاصان حق یعنی اولیاء خدا، ملک یعنی فرشته، سیاه هستش یعنی او را سیاه است. این جمله اینجوری میشه، سیاه هستش ورق یعنی او را ورق سیاه هست. اون را برای فک اضافه است، یعنی ورق او سیاه هست. سیاه بودن ورق یعنی نامه سیاه بودن، یعنی سیاه بودن نامه عمل، یعنی گناهکار و آلوده بودن، کنایه است از گناهکار بودن. بدون عنایات خدا و بدون عنایات اولیاء خدا، حتی اگر فرشته باشیم بازم نامه سیاهیم، بازم گناهکار و آلوده هستیم. و از اینجا مولانا وارد نیایش کردن میشه. خیلی نیایش شیرین و دلانگیزی است. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. فضل یعنی احسان و بخشش بدون علت و بدون غرض. در کتابای لغت و در کتابای قدیمی فضل این گونه معنا شده، احسانی که بی غرض و بی علت باشه، یعنی برای هیچ چشم داشتی اتفاق نیفته. موقعی که شما احسان میکنید به کسی، نیکی میکنید به کسی و این نیکی شما نه قید داره، نه شرط داره و نه انتظار سپاس داره و نه انتظار بازگشت و پاداش داره، این میشه فضل. و خب طبیعیه که مقام والاش یعنی اصلیش مال خداونده. حاجت روا در اینجا به معنای حاجت برآورنده است، نه حاجت روا شده. دقت میکنید؟ حاجت روا یعنی برآورنده حاجت. خدایا فضل تو حاجت رواست، یعنی فضل تو، احسان تو حاجات انسانها رو بر می آوره. با تو یاد هیچ کس نبود روا. روا یعنی جایز. با یاد تو یاد کردن هیچ کس جایز نیست، یعنی تو مرا بسی. دوستان خیلی خوبه صفات خداوند رو که میخونیم تلاش بکنیم که ما هم مظهر این صفات بشیم. یعنی اطلاعات پیدا کردن درباره فضل خدا کافی نیست. ما موقعی به معنای واقعی کلمه شناسنده فضلیم که خودمون مظهر فضل خداوند باشیم. یعنی کسی که احسان میکنه بی چشم داشت، احسان میکنه بی غرض، احسان میکنه بی علت، این شخص نزدیکترین شخص به فضل خداونده. چرا؟ چون فضل او رو در درون خودش محقق کرده. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. خدایا اینقدر آگاهی رو تو به ما عطا کردی و با این آگاهی که به ما دادی عیبهای ما رو پوشوندی. بیت 269. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. خدایا تو یک قطره دانش به ما بخشیدی، این قطره دانش ما در معرض انواع خطر هاست. این قطره رو به دریاهای علم خودت متصل کن تا علم ما بی خطر بشه. این نکته خیلی مهمی است دوستان، که تمام کمالات بشری هر قدرم که خالص باشن محدودن و به نظر مولانا چون محدودن در معرض خطر و آسیبن. تنها راه حفظ این کمالات و فضیلت ها اینه که ما اینها رو متصل کنیم به خداوند. همجور که یه قطره آب اگر اینجا روی میز قرار بگیره، یک ساعت بعد یا پنج ساعت بعد یا جذب هوا میشه یا جذب میز میشه یا جذب یک کاغذی میشه که روش قرار میگیره. علم ما هم به سرعت این قابلیت رو داره که به وسیله خشم، به وسیله شهوت، به وسیله هوس، به وسیله انواع آفتهای درونی از بین بره. ولی وقتی که همونجور که اون قطره اگر بره تو دریا دیگه از هر خطری در امان میمونه، قطره دانش ما هم اگر به خداوند متصل بشه، این قطره دانش دیگه حفظ میشه. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. خدایا یک قطره علم در جان منه، این قطره رو از هوا یعنی هوس و از تن یعنی نفس نجات بده. و همجور که توی بیت قبلی گفتم، یه قطره آب اگر روی زمین قرار بگیره یا جذب خاک میشه یا جذب هوا میشه، درسته؟ علم ما هم یا جذب هوس میشه یا جذب نفس میشه. البته هوا و هوس یکی هم دیگه، واقعا فقط به خاطر قافی این کار کرده، وگرنه همون قسمت اول کافی بود. پیش از آن کین خاک ها خسفش کنند، پیش از آن کین باد ها نشفش کنند. خسف یعنی به زمین فرو بردن. آب رو اگر روی خاک بریزیم این آب جذب زمین میشه، فرو میره به زمین، این میشه خسف، خسف کردن به صورت متعدی. نشف یعنی به خود کشیدن جسم نم و رطوبت را. مثلا فرض کنید که روی این میز یه کمی آب باشه، شما یه پارچه روش میذارید، این آب رو به خودش جذب میکنه، این میشه نشف. در این بیت هم خسف و هم نشف یعنی از بین بردن. قبل از این که اون قطره رو خاک ها به خودشون بکشن یا بادها جذبش بکنن، خدایا این قطره دانش رو به دریای علم خودت وصل کن. اما مولانا در اینجا یک قدم بالاتر میره و اون قدم هم اینه که اگر قطره ای جذب خاک بشه یا جذب هوا بشه و کلن تبخیر بشه و ما دیگه اون رو نبینیم، باز هم از حیطه قدرت خدا خارج نشده. خداوند اگر بخواد اون قطره رو دوباره میتونه برگردونه. علم ما هم اگر با هوای نفس از بین بره، خداوند این قدرت رو داره که این علم رو دوباره به ما برگردونه. گرچه چون نشفش کند تو قادری کش از ایشان واستانی واخری. فاعل کند خاک دیگه و باده، اون شین یعنی آن را که برمیگرده به اون قطره علم. خدایا اگر قطره علم ما رو خاک هوا، خاک تن و باد هوا نشف و خسف بکنند، باز هم تو قادری که اینو از اونها پس بگیری. کش یعنی که آن را، ایشان یعنی بادها و خاکها، واستاندن و واخریدن یعنی پس گرفتن و نجات دادن. قطره ای کو در هوا شد یا که ریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. خدایا یه قطره اگه بریزه رو زمین، بره تو خاک یا تو هوا جذب بشه، باز هم از قدرت تو فرار نکرده. گر در آید در عدم یا صد عدم، چون بخانی شو کند از سر قدم. اگر اون قطره بره توی مرگ و نابودی، اینجا مرگ و نابودی کاملا معنی معمولی دارن، معنی عرفانی نداره، و صد تا عدم اونو در بر بگیره، اگر تو اونو بخانی، اون شه یعنی آن را، خواندن یعنی صدا زدن و فرا خواندن، اگر تو اونو فرا بخانی، او از سر قدم میکنه. از سر قدم کردن یعنی با سرعت شتافتن و اطاعت و فرمان برداری کردن. صد هزاران زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. جهان پر از تضاد بین عناصر و انواع مختلف تضادها. به قول مولانا، این جهان جنگ است، کل چون بنگری، ذره با ذره، چو دین با کافری. خب زدها دائما تو دنیا دارن همدیگر رو میکشن، ولی از قدرت خدا خارج نمیشن. اون چیزهایی که از بین رفتن، خداوند اگر اراده کنه برمیگردن. دوستان از اینجا دیگه بحث نیایش میره کنار و مولانا شروع میکنه درباره قدرت خدا بر همه هستی صحبت میکنه و چند تا مثال میزنه. یک مثال: از عدمها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان. از نیستی به سوی هستی کاروان در کاروان داره حرکت میکنه. منظور موجوداتی است که نیستن و به تدریج به وجود میان. خود ما نبودیم و به وجود اومدیم، این همه اتفاقات که نبودن و به وجود اومدن. حرف اضافی در وقتی بین دو تا اسم قرار میگیره، افاده توالی و تکرار میکنه و معمولا برای تاکیده. کاروان در کاروان یعنی کاروانهای فراوان، کاروانهای زیاد. منظور موجوداتی است که از نیستی به هستی میان. این نشانه قدرت خداست. یک نمونه دیگه: خاصه هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نغول. خاصه یعنی مخصوصا، جمله یعنی همه، نغول یعنی عمیق. بحر نغول دریای عمیق، استعاره از خوابه. هر شب ما انسان‌ها می‌خوابیم، یعنی هر شب توی دنیا شاید 3-4 میلیارد می‌دونم یا 5 میلیارد دادم یا کمتر و بیشتر می‌خوابن، حالا بستگی به دو طرف کره زمین. این چند میلیارد انسانی که می‌خوابند، افکارشون و احساساتشون از اونها جدا میشه، به نظر مولانا میره عالم غیب. صبح افکار و احساسات هر کسی دقیقاً به خودش برمیگرده. اینجور نیست که مثلا یک کسی کفاش بخوابه، صبح که بیدار شد ببینه که مدیر شده، اطلاعات یک مدیر برگشته توی وجودش، یا فرض کنید یک استاد دانشگاهی صبح که بیدار میشه، اطلاعات یک کسی دیگه اومده باشه توی وجودش. به نظر مولانا این خیلی اتفاق عجیبیه که چند میلیارد آدم می‌خوابن، افکار و احساساتشون شب میره و صبح دوباره هر کسی افکار و احساساتش به طرف خودش برمیگرده. این به نظر مولانا خیلی اتفاق شگفت‌آوری است و نشون میده خداوند قدرت مطلق داره. باز وقت صبح آن اللهیان، برزنند از بحر سر چون ماهیان. اللهیان یعنی افکار و عقول در بیت قبلی. صبح که میشه و آدمها که بیدار میشن، افکار و عقولی که در طول شب از دست رفته بودن، دوباره همجور که ماهی از دریا سر بیرون میاره، اونها هم به وجود آدمها میان. مثال آخر، مثال زمستان و پاییز و بهار. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ، از هزیمت رفته در دریای مرگ. از اینجا تا بیت آخر دیگه درباره زمستان و بهاره. خزان یعنی پاییز، ولی اینجا مولانا خزان رو به معنی زمستان به کار برده، چون در قدیم معمولا دو تا فصل بیشتر نمیشناختن، یکی فصل بهار و تابستون با هم، یکی هم فصل زمستان. خب اینجا خزان یعنی زمستان، نه پاییز. در زمستان همه شاخ و برگ‌های درختان به دریای مرگ میرن. در دریای مرگ رفتن یعنی از بین رفتن. برگ‌ها می‌ریزن، درخت‌ها خشک میشن. هزیمت یعنی فرار کردن. زاغ پوشیده سیاه چون نوحه‌گر، در گلستان نوحه کرده بر خزر. این بیت رو اینجوری هم میشه خوند: زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌گر، در گلستان نوحه کرده بر خزر. زمستان که باغ‌ها دیگه لخت میشن و درخت‌ها برگاشون میریزه و میوه‌ها از بین میرن و تموم میشن، بلبل‌ها میرن و باغ میشه جای کلاغ. کلاغ و زمستان در ادبیات فارسی معمولاً با هم دیگه هستن. کلاغ مثل آدم‌های عزادار، نوحه‌گر یعنی عزادار، لباس سیاه پوشیده و در گلستان عزاداری میکنه برای سبزی‌ها و میوه‌ها و درخت‌ها. خزر جمع خزرت یعنی سبزه و برگ‌ها و گل‌ها. باز فرمان آید از سالار ده، مر آدم را کانچه خوردی باز ده. سالار ده یعنی خدا، ده هم یعنی دنیا، فرمانده جهان یعنی خدا. زمستان هست و تمام زیبایی‌های طبیعت از بین رفتن، خداوند دوباره فرمان میده که همه آن چیزهایی که از بین رفتن به وجود بیان. دوباره بهار میاد و همه جا سرسبز میشه. آنچه خوردی واده مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه. مرگی که در زمستان همه زیبایی‌های طبیعت رو گرفته، خداوند بهش میگه که گیاهان و داروها و برگ‌ها و گیاهان رو پس بده. مرگ سیاه معنای عرفانی نداره به هیچ وجه، کاملا معنای معمولی داره، چون تعدادی از شارحان مرگ سیاه رو عرفانی معنی کردن و کاملا غلط. پس دوستان، مولانا شروع کرد به نیایش کردن. در ضمن نیایش کردن ذهنش منتقل شد به قدرت خدا و چند تا نمونه برای قدرت خداوند مطرح کرد. خب بیتا کافی هن. برگردیم به توضیح دادن بیتا از اول، این دفعه با تفصیل بیشتری. خب دوستان، همینجور که دیدید از بیت 265 به بعد مولانا شروع کرد به نیایش کردن. نیایش و دعا یکی از مهمترین مسائل برای مولانا است. طبق تحقیقی که جناب آقای دکتر نوید بازرگان انجام دادن در 3 دفتر اول مثنوی، دعا یکی از 3 موضوع پرتکرار کل مثنویه. دقت میکنید دوستان، میدونید مثنوی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده، یک کتابیه که یه دفعه شروع کرده، در حالی که اگر شما به سنت کتاب نویسی ما مراجعه بکنید، همه جا اول با حمد خداوند و بعد با نعت رسول و یاران رسول شروع میشه و بعد موضوع آغاز میشه. اما مثنوی تنها کتابیست با این عظمت که با نام خداوند شروع نشده و خب خیلی ها ایراد گرفتن و گفتن که مولانا کار نادرستی انجام داده. من به نظرم واقعا بدون هیچ گونه تعصبی سخنی که جناب استاد دکتر سروش میفرمان واقعا درسته. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن مال کسی است که بسم الله میگه در یک لحظه ای و بعدش هم دیگه با خدا کاری نداره، میره دنبال زندگی خودش، تا چند ساعت بعد دوباره یک کاری میخواد انجام بده، دوباره میگه بسم الله الرحمن الرحیم. اما کسی که در تمام آنات با خداونده، بسم الله گفتن برای او کاملا کار بیمعنیه. در قرآن هم شما میبینید که واقعا بسم الله الرحمن الرحیم نیست. ظاهرا این بسم الله الرحمن الرحیم های 114 گانه رو در آغاز سوره قرآن، حالا به جز سوره توبه، بعدها ظاهرا اضافه کردن. این گونه نیست که همه جا با بسم الله شروع شده باشه. مولانا انسانی است که تمام لحظات زندگیش از صبح که بیدار میشه غرق در خداوند تا شب که میخوابه. برای او بسم الله گفتن واقعا بی‌معنیه. بسم الله گفتن برای مثل منیه که وقتی تو بازارم خدا رو فراموش میکنم، وقتی دارم درس میدم دیگه با خدا کاری ندارم، وقتی دارم بازی میکنم خدا رو کلا کنار میذارم، کارهای جدی که انجام میدم خدا رو از یاد میبرم. من درسته باید هر چند وقت یه بار به یاد خودم بیارم که باید به یاد خدا باشم، ولی کسی که غرق در دریای الوهیته، بسم الله گفتن یا نگفتن برای او چندان واقعا اهمیتی نداره. من گمان میکنم مولانا یکی از زیباترین جانهای نیایشگر در طول تاریخه و نیایشهای او در مثنوی و دیوان شمس بدون تردید عمیق‌ترین، لطیف‌ترین و زیباترین نیایش‌ها در ادبیات فارسی هستند. شما هیچ جا در ادبیات فارسی نظیری برای نیایش‌های مولانا نمیتونید پیدا کنید. گذشته از نیایش‌های خیلی فوق‌العاده‌ای که داره، او درباره خودش هم اینجوری میگه که زندگیش تماماً به نیایش داره میگذره. دوستان دیدید بعضی رو میبینید به یاد خورد قرضاتون میفتید، بعضی رو میبینید به یاد مواد مخدر میفتید، بعضی رو میبینید فقط شر و حیله‌گری از وجودشون میباره. مولانا میگه من از بس دعا کردم، هر کی منو میبینه به یاد دعا میفته. یعنی انقدر من دعا میکنم که شکل من شده شکل دعا، از فرط دعا من دعا شدم. ز بس دعا که بکردم دعا شده است وجودم، که هر که بیند رویم دعا به یاد آورد. هر کی منو میبینه به یاد دعا میفته. و واقعا محال شما مثنوی و دیوان شمس رو بخونید، صفحه به صفحه وجود شما از مهر خداوند و نور خداوند و عشق خداوند سرشار نشه. اگه بخوایم درباره دعا از نظر مولانا صحبت کنیم، چند تا مطلب رو باید بررسی کنیم که من فقط عنواناشون رو میگم. یکی بحث حقیقت دعا از نظر مولانا و دیگر اهمیت و ضرورت دعا از نظر مولانا که در این باره خیلی سخنان خوبی داره، و دیگر انواع دعا از نظر مولانا که دعای حاجت، دعای محبت، دعای طاعت و دعای بی خودان، و دیگه علتهای مستجاب نشدن دعا، و دیگه شرایط مستجاب شدن دعا، و دیگه فواید و نتایج دعا. این مسائل به نظرم در مثنوی و دیوان شمس باید بررسی بشه، اون وقت میتونیم بگیم یک نظریه جامعی از سخنان مولانا درباره دعا و نیایش ما فراهم آوردیم. من امروز فقط برای اینکه جان شما متبرک بشه به سخنان مولانا، 7 مورد از درخواستهای مولانا رو از خداوند اینجا آوردم که با همدیگه مرور بکنیم. یکی از زیباترین بخش‌های آثار مولانا درخواست‌هایی است که او از خدا داره. البته واقعا با اطمینان میتونم بگم بیش از 90% مناجات‌های مولانا متضمن هیچ درخواستی نیست. یعنی او معمولا وقتی که داره دعا میکنه، دعای او شامل گفتگوی شورمندانه عاشقانه با خداست و به نظر میرسه که خیلی حیفش میاد که بره با خداوند صحبت کنه و اون وسط هی بگه خدایا فلان چیزو بده فلان چیزو نده و از خداوند کاسب کارانه درخواست بکنه. او میگه از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. از خدا جز خدا رو خواستن گمان برده ولی عین باخته. کسی بره سراغ خداوند و از خدا چیزی غیر از خداوند بخواد، این واقعا زیان خیلی بزرگیست. بنابراین دعاها و مناجاتهای مولانا غالبا گفتگوی مولانا با خداست و ستایش بزرگی ها و کمال ها و جمال های خداوند و قدرت نامتناهی خداوند، بدون اینکه درخواستی داخلش باشه. اما مولانا در چند جای مثنوی و دیوان شمس هم چند تا درخواست از خداوند داره که حدود شاید 20 تا درخواست مهمن. من 7 تاشون رو برای شما عرض می کنم. این درخواست ها از این جهت مهمن که ما بدونیم یک روح بزرگ مثل روح مولانا وقتی که در مقام مناجاته و از خدا میخواد درخواست بکنه چه چیزهایی درخواست میکنه. دوستان واقعا ما باید از خدا حاجت بخوایم، حاجت برای ازدواج، برای لباس، برای خونه، برای نمیدونم شغل، برای ادامه تحصیل و هر چیز دیگه. ولی خوبه که یه زمانهایی هم از این سطح نیازهای مادی و حاجتهای عادی فراتر بیاییم و یک درخواستهای والاتری داشته باشیم. اولین درخواست، درخواست بینایی و واقع بینی. به نظر مولانا یکی از مهمترین رسالتهای ما واقع بین بودنه. کمتر زیانی در این جهان به اندازه زیان ندیدن واقعیت هاست. انسانی که واقعیت ها رو نمیبینه واقعا تیشه زده به ریشه سعادت خودش. و مولانا چند بار در مثنوی از خداوند درخواست میکنه که به او واقع بینی عطا کنه. در اینجا مولانا تحت تأثیر دعای پیامبر اسلام که میفرماد اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا هر چیز را همان گونه که هست به من نشان بده، من هر چیزی را آنگونه که هست ببینم، زشتر نبینم، زیباتر نبینم، بزرگتر نبینم، کوچکتر نبینم، دورتر نبینم، نزدیکتر نبینم، هر چیزی رو آنگونه که هست ببینم. و این واقعا خیلی خیلی کار سختی است. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. و در جای دیگه مولانا میگه که این دنیا پر از دام و دانه است. اقتضای واقع بینی اینه که ما دام ها رو دام ببینیم و دانه ها رو دانه ببینیم. کسی که دام رو دانه ببینه یا دام رو ببینه ولی دانه رو نبینه، این واقع بین نیست و به خودش آسیب میرسونه. بنابراین واقع بینی یعنی این که دام و دانه رو از هم تشخیص دادن. ای میسر کرده بر ما در جهان، سخره و بیگار ما را وارهان، طعمه بنموده به ما وان بوده شست، شست یعنی تور دام، آنچنان بنما به ما آن را که هست. پس درخواست واقع بینی. دومین درخواست مولانا از خدا درخواست رهایی از دست خوده، درخواست رهایی از نفسه. به نظر مولانا هیچ دشمنی خطرناکتر از ما برای ما وجود نداره. بدترین دشمن هر کسی ایگوی او و نفس اوست. و مولانا میگه که اگر ما بفهمیم که نفس چه آسیبهایی داره به ما میزنه، از دست خودمون میگریزیم و پناه میبریم به خدا و از خدا میخواییم که ما رو از شر این نفس پلید نجات بده. تعبیر خیلی دردناکی که در اینجا داره اینه که کارد نفس تا استخون ما رسیده، یعنی دیگه ما از نفس به جان رسیدیم، از بلای نفس به جان اومدیم، خدایا ما رو از دست نفس نجات بده. یا رب این بخشش نه حد کار ماست. اینا رو دوستان حفظ کنید لطفاً در ایامی که حالتون خوشه و دوست داری زمزمه کنید اینا رو تکرار کنید. یا رب این بخشش نه حد کار ماست، لطف تو لطف خفی را خود سزاست، دست گیر از دست ما، ما را بخر. خدایا ما را از خودمون نجات بده. خریدن اینجا یعنی نجات دادن. پرده را بردار و پرده ما مدر، باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت، که گشاید ای شه بی تاج و تخت. قفل نفس خورده رو وجود من، زنجیر نفس دور وجود منو گرفته و خدایا جز تو کسی این زنجیر رو نمیتونه از هم بکسله و منو از دام نفس نجات بده. این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. این قفل نفس منو فقط تویی که میتونی باز بکنی. سومین درخواستی که از مولانا آوردن برای شما درخواست کلام بی حرفه. به نظر مولانا ما در زندان زبان گرفتار شدیم. زبان خار دیوار رزانه. زبان از ورود ما به باغ معنا ممانعت میکنه، جلوگیری میکنه. بنابراین مولانا از خدا میخواد که او رو به مقام رفیع کلام بی حرف برسونه، یعنی او رو به جایی برسونه که بی گفتن سخن در جان او بروید. اگر کسی بتونه به کلام بی حرف برسه، به سکون برسه، به سکوت برسه، اون وقت میتونه آرام آرام به سوی عدم به معنای عرفانیش حرکت کنه. اینی که از عالی ترین دعاها در فرهنگ بشریه. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، که درو بی حرف می روید کلام، تا که سازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه دور پهنای عدم. دوستان خوندن درخواستهای انسانهای بزرگ یه خوبی داره، اینه که ما در مناجات اونها سهیم میشیم و شریک میشیم. بسیاری از خواسته های امام زین العابدین در صحیفه سجادیه، یا خواسته های علی ابن ابی طالب مثلا در دعای کمیل، یا خواسته هایی که مثلا در دعای افتتاح یا دعای عرفه اومده، اونها همین گونند و ما رو با دغدغه های روحای والا در تماس قرار میدن. این نیایش های مولانا هم این خوبی رو داره. چهارمین درخواست مولانا از خدا اینه که خداوند به او سخن دقیق عطا بکنه، سخن درست، سخن راست. این دغدغه انسانی است که میدونه حرف درست زدن و حرف راست زدن چقدر دشواره و میدونه که حرفایی که میزنه در زندگی دیگران چه تأثیراتی میذاره. ما جمله‌ای میگیم و با اون جمله زندگی کسی رو ممکنه به آتیش بکشیم. وقتی انسان میفهمه در مقابل سخن گفتن چه مسئولیت عظیمی داره، اون وقت این مناجات مولانا خیلی به کار او میاد. خدایا یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. خدایا به ما یاد بده با تو چطور حرف بزنیم. هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو مهابت هم ز تو، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. سخن من حتی اگر جوی خون باشه خدا میتونه اونو به نیل تبدیل کنه. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها اسرار توست. پنجمین درخواست مولانا درخواست مبتلا نشدن به فراقه. هر کسی که دلش لرزیده برای کسی، هر کسی که عشق رو تجربه کرده، هر کسی که زمانی کسی رو دوست داشته، میدونه هیچ دردی به پای درد جدایی و درد فراق نمیرسه. یعنی اگر بدن آدم رو با قیچی تیکه تیکه بکنن، به اندازه درد جدا شدن از محبوب سختی و رنج نداره. من همیشه میگم مولانا یکی از شجاع‌ترین و دلیرترین آدم‌های واقعاً دنیاست. هیچ چیزی نمیتونه او رو بترسونه، حتی مرگ که همه ازش میترسن، مولانا عاشقانه مرگ رو دوست داره و اصلا ترسی از مرگ نداره. من گمان میکنم در تمام دنیا مولانا فقط از یک چیز میترسه و اونم فراقه، اونم جدایی، مخصوصا فراق از حضرت حق که مولانا اینو کاملا غیر قابل تحمل میدونه. رحم کن بر وی که روی تو بدید، فرقت تلخ تو چون خواهد کشید. از فراق و هجر میگویی سخن، هر چه خواهی کن ولیکن این مکن. صد هزاران مرگ تلخ شست تو، نیست مانند فراق روی تو. مرگی شست لایه، مرگی تلخ رو اگر صد هزار بار تجربه کنیم به اندازه فراق سختی نداره. تلخی هجر از ذکور و از اناس، دور دار ای مجرمان را مستغاث. کسی که درد هجران رو کشیده آرزو میکنه هیچ کسی در این دنیا گرفتار هجران نشه، هیچ زن و مردی. بر امید وصل تو مردن خوش است، تلخی هجر تو فوق آتش است. و این بیتای خیلی معروف. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن. این بیت منظور من بود. نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن. ششمین درخواست مولانا درخواست عفو و آمرزشه. او مرتب از خداوند میخواد که خطاهای او رو بپوشونه، خطاهای او رو ببخشه و او رو از گناه و از خطا کردن رهایی ببخشه. ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذار از بدسگالان این بدی. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. پیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. هفتمین درخواست و آخرین درخواستی که آوردم برای جلسه امروز، درخواست رهایی از دشواری های اختیار و آزادیه. دوستان، مولانا به شدت طرفدار اختیاره و از اختیار انسان دفاع میکنه، اما اون میدونه که آزادی و اختیار واقعا سخته. اون امانتی که در قرآن میگه کوها و نمیدونم آسمان و زمین ازش ترسیدن و نپذیرفتنش، به نظر مولانا اون امانت اختیار و آزادیه. انسان ها از آزادی میترسند به خاطر اینکه مسئولیت آزاد بودن و تردید کردن و انتخاب کردن خیلی سنگینه. مولانا میگه خدایا منو از اختیاری که به من دادی نجات بده، منو یک دل و یک جهت کن. ببینید مسئله سر تفویض اختیاره، نه سر جبر. این دوتا با هم فرق میکنن. عموم کسانی که بحث جبر و اختیار رو مطرح میکنن این دوتا رو با هم قاطی میکنن. ما اگر اختیاری نداشته باشیم نمیتونیم اونو به خداوند واگذار کنیم. اول معلوم باید بشه چیزی داریم که میخوایم به خدا واگذارش کنیم. اگر مجبور باشیم چه چیزی رو میخوایم به خدا واگذار کنیم؟ بنابراین تفویض عاشقانه مستلزم اثبات اختیاره. باید اختیاری باشه که ما عاشقانه اینو به خداوند واگذار کنیم. از تکان دهنده ترین بیت‌های مولانا است واقعا در دفتر ششم. الغیاث ای تو قیاس المستقیس، زین دو شاخه اختیارات خبیس. من ز دستان و ز مکر دل چنان، مات گشتم که بماندم از فغان. من که باشم چرخ با صد کار و بار، زین کمین فریاد کرد از اختیار. اشاره به آیه امانت. کی خداوند کریم و بردبار، ده امانم زین دو شاخه اختیار. جذب یک راهی صراط المستقیم، بهز دو راه تردد ای کریم. تردید خوبه ولی موندن در حالت تردید خیلی ویرانگره. زین دو راه گرچه همه مقصد تویی، لیک خود جان کندن آمد این دوی. زین دو راه گرچه به جز تو عزم نیست، لیک هرگز رزم همچون بزم نیست. اولم این جزرومت از تو رسید. جزرومت یعنی تردید. ورنه ساکن بود این بهره مجید، هم از آنجا که این تردد دادیم، بی تردد کن مرا هم از کرم. تردد رو به معنی تردید به کار برده. تا به کی این ابتلا یا رب مکن، مذهبیم بخش و ده مذهب مکن، اشتریم لاغری و پشت ریش، ز اختیار همچو پالان شکل خیش. اختیار رو تشبیه میکنه به پالون که پشت آدم رو زخمی میکنه. این کجاوه گه شود این سوگران، آن کجاوه گه شود آن سوکشان، بفکن از من حمل ناهموار را. باری که هی دائما آدم رو به دو طرف کج و راست میکنه، یعنی اختیار، تا ببینم روزه ابرار را. خب دوستان، این بخش نیاییش رو اجازه بدید که ازش بگذریم. در بیت 270 مولانا این موضوع رو مطرح کرد که قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. دوستان، علم با اینکه خیلی فضیلت بزرگی است و شرافت انسانی به علم و آگاهی و دانششه، اما علم آفاتی داره و به نظر مولانا هوای نفس بزرگترین آفت علمه. یعنی علم اگر آلوده بشه به نفس، اون وقت این علم خیلی خطرناک میشه و خیلی به انسان آسیب میزنه. علمی که آلوده باشه به نفس، این علم نشونش چیه؟ یک نشونش اینه که باریست بر دوش انسان. از نظر مولانا علم واقعی حمال انسانه، اما علم نادرست حمل انسان، یعنی بار انسانه. بنابراین علم راستین انسان رو میبره، ولی علم نادرست علمی است که انسان داره اونو حفظ میکنه. و دوم این که علم آلوده به هوا باعث جنگ و اختلاف و نزاع میشه، در حالی که علم در واقع بدون هوا باعث وحدت و یکرنگی و صلح بین انسان ها میشه. و سوم این که علم آلوده به نفس آرامش درون و رضایت باطن رو از بین میبره، اما علمی که بدون نفس باشه، این علم در درون انسان آرامش و شادی رو با خودش به ارمغان میاره. من دو تا تیکه انتخاب کردم برای این موضوع از مثنوی که با هم میخونیم. علمهای اهل دل حمالشان، علمهای اهل تن احمالشان. احمال جمع حمله یعنی بار. یه علمی هست حمال ماست، یه علمی هست بار ماست. علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. گفت ایزد یحمل و اسفارهو، بار باشد علم کان نبود زهو. علم کان نبود زهو بی واسطه، آن نپاید همچو رنگ ماشته. لیک چون این بار را نیکو کشی، بار برگیرند و بخشندت خوشی. هین مکش بحر هوا این بار علم، تا شوی راکب تو بر رهوار علم. بار علم رو به خاطر هوس نکش، اگر این کارو بکنی اون وقت تو بر اسب علم سوار میشی. تا که بر رهوار علم آیی سوار، بعد از آن افتد تو را از دوش بار. از هواها کی رهی بی جام هو، ای زهو قانع شده با نام هو. این همون چیزیه که اکارتوله اسمشو میذاره شعور آلوده به دیوانگی. ایشون میگه در این که انسان موجود آگاه و داناییست شک نیست، و در این که شعور انسان به انواع جنونها آلوده شده هم شک نیست. به همین خاطره که فقط در قرن بیستم نزدیک 100 میلیون انسان فقط کشته شده. انسانهایی که اسیر شدن و زندانی شدن و اینا، اونا رو بذاریم کنار. انسانهایی که بی خانمان و آواره شدن بذاریم کنار. کسانی که این جنگ‌های بزرگ رو درست می‌کنن، اینا واقعاً آدمای کودنی هستن یا آدمای باهوشی هستن؟ قطعاً باهوش. کسانی که این سلاح‌های خطرناکی رو ساختن که با یکی از اونا کل کره زمین رو میشه نابود کرد، آدمای باهوشی هستن یا آدمای کم‌هوشی؟ قطعاً باهوشن. سیاستمدارانی که ملت‌های خودشون رو به خاک سیاه نشوندن با انواع فریبکاری‌ها و هیله‌گری‌ها، اینا باهوشن یا کم‌هوش؟ قطعاً باهوش. بنابراین هوش به تنهایی، قدرت تحلیل به تنهایی و آگاهی و علم به تنهایی فایده نداره. اگر آگاهی و شعور از جنون جدا نشه، جز زیان برای شخص انسان و برای جامعه بشری هیچی همراه نخواهد داشت. به همین خاطره که مولانا میگه اگر ما شمشیر به دست آدمهای مست بدیم، انقدر خطرناک نیست که علم به دست آدمهای آلوده به نفس قرار بگیره. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغی به دست راهزن. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران. خب موضوع بعدی که در باید ابیاتی که خوندیم باید برای دوستان عرض کنم، از بیت 272 به بعد همونجور که دیدید مولانا درباره قدرت خدا صحبت کرد و به نظر مولانا خداوند قدرت مطلق و نامحدود بر این جهان داره و مولانا اینجا چند تا از مصادیقش رو گفت. یکی تعلق گرفتن اراده حق به معدومات، یعنی اگر چیزی از بین بره خداوند میتونه اونو برگردونه. دوم آفرینش خدا از عدم، یعنی خداوند هستی رو از نیستی به وجود میاره. سوم خواب، که خداوند دانایی‌ها و توانایی هر کسی رو موقع خواب میگیره و دوباره اون رو برمیگردونه. و چهارم دگرگونی فصول. این چهار تا مصداق رو مولانا آورد. دوستان اینی که مولانا میگه خدا قدرت مطلق داره و حتی بر نظام علیت هم چیرگی داره، فقط هدفش اینه که بهمون امید بده. یعنی اینو من از بررسی کل مثنوی به دست آوردم. وقتی که مولانا میگه خداوند قدرت مطلق داره، فقط میخواد به ما بگه که اگر جایی تمام عوامل مادی باعث ناامیدی شما شدن و بنبست مطلق داشتید، اونجا میتونید امید داشته باشید کسی هست که بر تمام نظام علیت سلطه و چیرگی داره و او میتونه شما رو از این بنبست نجات بده. بنابراین با ایمان به قدرت مطلق خداوند، مولانا میخواد ناامیدی رو نابود کنه. به همین خاطره که میگه ناامیدی را خدا گردن زده است. خداوند گردن ناامیدی رو زده. هدف دوم مولانا اینه که در کنار این که میخواد ما رو از ناامیدی حفظ کنه، میخواد ما رو هم فروتن کنه. یعنی میخواد بگه که هر قدر شما بزرگ و قوی و آگاه باشید، باید بدونید که یک قدرتی فراتر از قدرت شما وجود داره. بنابراین فوق کل ذی علم علیم و بالای هر دستی دستی است. بنابراین شما متواضع باید باشید. از این سخنان مولانا به هیچ وجه نباید نتیجه بگیریم که به نظر او ما نظام علیت رو باید کنار بذاریم. این خیلی به نظر من خطای بزرگی است. در این حال که خدا بر نظام علیت چیرگی داره، اما از ما میخواد که در درون نظام علیت زندگی بکنیم و خیلی به ندرت خداوند نظام علیت رو به هم میزنه. این چیزیست که به نظر من جامعه ما در طول تاریخ بد فهمیده. یعنی ما علیت رو کنار گذاشتیم و فکر کردیم خدا مستقیما مشکلات ما رو حل خواهد کرد، اما به هیچ وجه این اتفاق نخواهد افتاد. ما ناگزیریم با اختیارمون در چارچوب نظام علیت حرکت کنیم. من در میان همه بحث‌های عمیقی که مولانا راجع به نظام علیت و قدرت خدا داره، این تیکه رو فصل الخطاب میدونم. یعنی به نظرم محکم‌ترین سخن مولانا درباره علیت و قدرت خدا این بیتایی است که الان می‌خوایم بخونیم. لطفاً روی این بیت ها خیلی بعداً تأمل بفرمایید. سنتی بنهاد و اسباب و طرق، طالبان را زیر این ازرق تطق. سنت یعنی قانون‌های هستی، طرق یعنی راه‌ها، یعنی علت‌ها و معلول‌ها، ازرق تطق یعنی سراپرده کبود، خیمه کبود یعنی آسمان. خداوند در زیر این آسمان سنت‌ها و قانون‌ها و اسباب و علل رو مشخص کرده. بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. خارق یعنی خلق کننده و پاره کننده و از بین برنده. عموماً جهان بر اساس قانون‌های هستی مثل قانون علت و معلول، قانون عمل و عکس العمل، قانون کاشتن و درو کردن و نظایر اینها حرکت می‌کنه. گاهی اوقات خداوند این سنت‌ها رو به هم می‌زنه. سنت و عادت نهاده با مزه، باز کرده خرق عادت معجزه. بی سبب گر از به ما موصول نیست، قدرت از ازل سبب معزول نیست. خیلی بیت مهمی است. درسته که همه چیز در این جهان با علتها و نظام علیت به ما میرسه، ولی خداوند معزول نشده، برکنار نشده. او میتونه نظام علیت رو به هم بزنه. ای گرفتار سبب بیرون مپر. یعنی چی؟ یعنی در درون نظام علیت زندگی کن، لیک ازل آن مسبب زن مبر. اما گمان نکن که خدا بر این نظام سیطره نداره. نه، با علم به این که خدا بر نظام علیت سیطره داره، ما باید طبق نظام علیت زندگی بکنیم. هر چه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردارد. لیک اغلب بر سبب راند نفاذ تا بداند طالبی جستن مراد. خدا میتونه هر لحظه نظام علیت رو به هم بزنه، ولی غالبا بر اساس علت و معلول امور رو اداره میکنه. چرا؟ تا ما بتونیم برای زندگی برنامه ریزی بکنیم. اگر ما بدونیم هر لحظه خدا دلش بخواد نظام علیت رو به هم میریزه، ما چه تضمینی داریم برای اینکه برنامه ریزی کنیم و کار کنیم؟ حتما ناگزیریم که به نظام علیت باور داشته باشیم. چون سبب نبود چه ره جوید مرید، پس سبب در راه می باید پدید. نظام علیت لازمه، اما در این حال باید به خدا که فراتر از نظام علیت توجه داشت. دوستان، از بیت 277 تا بیت 278 مولانا درباره خواب صحبت میکنه. این دیگه بحث پایانی ماست که امروز رو به پایان میرسونیم با این بحث. همونجور که میبینید مولانا برای اثبات قدرت خدا به خواب اشاره کرد. خواب حقیقتاً یکی از شگفت‌آورترین مسائل در زندگی بشره. علارغم اینکه صدها و هزاران کتاب و مقاله و پایان نامه و تحقیق درباره خواب نوشته شده و انجام شده، اما همچنان خواب به شکل یک راز باقی مونده و بسیاری از جنبه‌های خواب برای ما در یک فضای رازآلود و مبهم قرار داره. مولانا هم درباره خواب خیلی سخنان بزرگی داره و من به نظرم میرسه که خواب یکی از جدیترین مسائلی است که مولانا بهش توجه کرده، به خاطر اینکه خود او خوابهای فراوانی دیده و بسیاری از این خوابها رو در مثنوی و دیوان شمس آورده. ای کاش یه تحقیق خیلی خوبی روی این موضوع انجام بشه و فقط خوابهای مولانا رو در مثنوی و دیوان شمس یک کسی جمع کنه و اینها رو تحلیل و بررسی بکنه. تعدادی از غزلهای مولانا در واقع شامل خوابهای او هستند و در مثنوی چندین بار مولانا به خوابهای خودش اشاره کرده، خوابهای بسیار نوید بخش، بشارت بخش، خوابهای پر از شادی و آرامش که معلوم میشه مولانا خواب رو در واقع به زیباترین شکل ممکن تجربه میکرده. در بسیاری از داستانهای مثنوی خواب نقش کلیدی داره، یعنی گره داستان به وسیله خوابی که یکی از شخصیت‌های داستان می‌بینه باز میشه، مثل داستان کنیزک و پادشاه در دفتر اول مثنوی. و مولانا خیلی مطالب زیادی رو درباره خواب مطرح می‌کنه. بعضی از مطالبی که مولانا درباره خواب میگه شاید برای ماها چندان مفید نباشه، چون یه اوج عرفانی داره. مثلا این که شخص توانایی حضور در خواب دیگران رو داشته باشه، مولانا به این اعتقاد داره و ظاهرا خودش هم این توانایی رو داشته که بتونه در خواب افراد دیگه حاضر بشه. چندین بار در آثار خودش به این اشاره میکنه که این توانایی رو یه کسی داره، نمیگه منم، ولی معلوم میشه که در باره خودش داره صحبت میکنه. اینه که انسان با اختیار خودش بتونه بره توی خواب دیگران و در خواب به دیگران آموزش بده یا نشانهی در اختیار اونها قرار بده یا اونها رو پیش ببره. طبیعتاً یک مرشد واقعی، یک استاد واقعی کسی است که بر خواب مرید خودش اشراف داشته باشه. مطالبی که مولانا درباره خواب چله نشین میگه، چون کسی که در چله میشینه 40 روز و شب، این طبیعتاً بر اثر مراقبت‌هایی که میکنه رؤیاهایی میبینه و این رؤیاها نیاز به تفسیر و تعویل دارن و مولانا در این باره هم سخن میگه و مطالب خیلی مفصلی که مولانا داره. من الان میخوام به 6 یا 7 تا نکته درباره خواب فقط اشاره بکنم. نکته اول دوستان عزیزم اینه که بین خواب و بیداری رابطه محکم و مستقیم وجود داره. یعنی خواب آن روی سکه بیداری است، همون جوری که مرگ آن روی سکه زندگی است. یعنی ما همان جور که زندگی میکنیم میمیریم و همان طور که بیداریم خواب میبینیم و میخوابیم. دقت میکنید؟ به این معنا که گفتم هیچ خواب بی اهمیت و هیچ خواب بی تفسیری وجود نداره. عده‌ای گمان میکنن رؤیاهای صادقه درستن و خوبن و از قاس احلام، یعنی خوابهای پریشان و آشفته رو باید بریزیم کنار و بهشون بیتوجه باشیم. من به نظرم اتفاقا خوابهای پریشان و خوابهای آشفته در نهایت اهمیتن، به خاطر اینکه خواب ما آینه بیداری ماست. اگر کسی خوابهای آشفته و پریشان زیاد میبینه، این معناش اینه که او واقعا جان آشفته و روح پریشانی داره و فکر پریشان و آشفته‌ای داره، حتی اگر به ظاهر از زندگی خودش راضی باشه و یا اینکه تظاهر بکنه که هیچ مشکل خاصی نداره. من گمان میکنم انسانی که اخلاقی زندگی کنه و سالم و درست زندگی کنه، 3 تا اتفاق در مورد خواب برای او میفته. 1 این که راحت و عمیق میخوابه، دو، این که خوابهای خوب و امیدوار کننده و نوید بخش و شادی آور میبینه. و سه، این که به محض این که بیدار شد سر حاله. لازم نیست 45 تا دنده عوض کنه تا از رخت خواب بلند بشه و یک ساعت و نیم دو ساعت توی رخت خواب از این پهلو بغلطه به اون پهلو و بعد بلند شه. نه، انسانی که بیداری خوبی داشته باشه وقتی که میخوابه و صبح بیدار میشه به تمام معنا شاد و شکفته است. حتما دوستان عزیز نوزادها رو دیدن، نوزادها به محض این که از خواب بیدار میشن دارن لبخند میزنن و میخندن. من نوزادهای فراوانی رو دیدم. ما کم کم که بزرگ میشیم چون آلوده میکنیم جان خودمون رو، این آلودگی ها در درون خواب خودشون رو نشون میدن. اولا افراد غالبا دیر میخوابن، به زحمت میخوابن و وقتی میخوابن عمیق نمیتونن بخوابن. در خواب هم ممکنه که خوابهای بدی ببینن، وقتی بیدار میشن کاملا کسل و بیحالن، باید با ورزش، با دوش گرفتن، با انواع کارها خودشون رو سر حال بیارن. اگر کسی در این سه قسمت مشکل داره، من به نظرم باید یه مقداری در خودش تجدید نظر کنه. یعنی اگر کسی بد میخوابه، سطحی میخوابه، وقتی از خواب بیدار میشه سرحال و پرنشاط نیست و در خواب هم در طول زمان مرتب خوابهای بد و آشفته میبینه، این شخص باید احتمال بده که یک مشکلی در او واقعا وجود داره. مولانا هم به این موضوع اعتقاد داره. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو او بی قیمت است و لاشه است. خواب ناقص عقل و گول آید کساد، پس ز بی عقلی چه باشد خواب باد. خواب و بیداری دو روی یک سکن. هر که بیدار است او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بتر. اگر انسان بیداری بدی داشته باشه حتما خواب بدی هم خواهد داشت. شریعتی خدا رحمتش کنه میگفت خدا یا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، من چگونه مردن را خودم خواهم آموخت. جمله را میتونیم دقیق تر کنیم. کسی که خوب بزید خوب میمیرد، به خاطر اینکه مرگ در واقع آن روی سکه زندگیست. درباره خواب و بیداری هم همین موضوع وجود داره. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. در بندان یعنی زندان. جان همه روز از لگدکوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال. نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. جانی که در بیداری لگدکوب خیالات بد شده باشه، در خواب هم البته لگدکوب رؤیاهای بد خواهد شد. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که دوستان، بخش اعظم شخصیت ما ناخودآگاه ماست، اما مشکل اینه که ما از محتویات ناخودآگاه خودمون خبر نداریم. خواب یکی از بهترین راه‌ها برای آگاهی از محتویات ناخودآگاهه. اگر ما خوابهامون رو جدی بگیریم، خوابهامون رو تحلیل کنیم، از کنار خوابهامون سرسری رد نشیم، اون وقت متوجه میشیم که در درون ناخودآگاه ما چی میگذره. ریشه بسیاری از عصبانیت‌های ما، ترس‌های ما، حسادت‌های ما، نگرانی‌ها و اضطراب‌های ما، سرکوب‌های روانی، تکانه‌ها و رانه‌های درونی و انواع احساسات و مسائلی است که در درون ناخودآگاه ما وجود داره و ما از اونها بی‌خبریم. خواب جایی است که اون مسائلی که در درون ناخودآگاه هستن فرصت آشکار شدن و ظهور و بروز رو پیدا می‌کنن. شاید برای شما جالب باشه، یونگ که تمام زندگیشو با رؤیا گذروند و حتی زندگی نامش هم که نوشته، اول زندگی نامش نوشته که زندگی نامه من شامل این نیست که مثلا با فلان سیاستمدار بزرگ رفتیم گفتگو کردیم یا با هم نهار خوردیم یا مثلا با راسل فیلسوف خیلی بزرگ گفتگو کردیم یا نمیدونم سفر کردم یا پدر مادرم کی بودن. میگه اینا زندگی من نیست، زندگی من رؤیاهای منه. من از کودکی با رؤیاهام هدایت شدم و تا آخر عمرم با خوابهام پیش رفتم. و او واقعا یکی از بزرگترین کسانی است که در شناخت رؤیا خیلی گامهای بزرگی برداشته. یونگ 40 نفر جدا جدا میان پیشش، خوابهای خودشون رو تعریف میکنن و یونگ میگه به زودی جنگ جهانی شروع خواهد شد و واقعا بعد از چند وقت جنگ جهانی شروع میشه. و وقتی از ایشون میپرسن چجوری فهمیدی، میگه کهن الگوهای مرگ داخل خوابهای اینا آشکار شده بود و من فهمیدم که یک جنگ جهانی در پیشه، چون آدمهای از جاهای مختلف خوابهایی میبینن که این خوابها شامل نمادهای مربوط به مرگه. این موضوع خیلی مهمه دوستان. بنابراین حتی اگر شما خوب زندگی کنید و گاهی خوابهای بد ببینید، این خوابهای بد میتونه به خاطر ناخودآگاه شما باشه، یا ناخودآگاه شخصیتون، یا ناخودآگاه جمعی جهانیتون، یا ناخودآگاه تباریتون. ما ایرانی هستیم، ایرانی ها در طول تاریخ ظلم ها دیدن، ستم ها تحمل کردند، انواع جنگ ها و تجاوز ها رو دیدن. اینها در ما جمعه و ممکنه گاهی خودشونو به شکل خواب های ما نشون بدن. بنابراین ما از طریق بررسی خواب ها و تحلیل خواب هامون و از طریق خودآگاهی تاریخی که پیدا می کنیم، اینها رو میتونیم به حداقل ممکن برسونیم. سومین نکته ای که درباره خواب میخوام بگم و بیداری اینه که یکی از اتفاقاتی که در خواب میفته اینه که حواس پنجگانه تا حدودی در خواب تعطیل میشن. شخص دیگه در خواب نمیبینه و نمیشنوه و ظاهرا کاری رو انجام نمیده. بنابراین خواب متضمن یک نوع غفلت از وظایف این دنیایی و یک نوع ناآگاهی نسبت به امور دنیاست. و بسیاری از انسانها در خواب رشد معنویشون متوقف میشه. یکی از جالبترین نکاتی که مولانا درباره خواب میگه اینه که انسانهایی هستن که چشم و گوششون به ظاهر میخوابه ولی زندگی اونها در هنگام خواب کاملا جریان عادی خودشو داره. اونها خوابند ولی واقعا بیدارند. رشد معنوی اونها در خواب همچنان داره ادامه پیدا میکنه، اونها فقط چشمشونو بستن. خواب بیداری است چون با دانش است، وای بیداری که با نادان نشست. اگر انسان آگاه و بیدار باشه، خواب او هم عین بیداریه. چون این کسانی به نظر مولانا چشم سرشون بسته است اما چشم دلشون بیداره، ظاهرن بیکارند اما فی الواقع برکارند. اونها در خواب هم مشغول رشد معنوی خودشون هستن. یکی از عالی ترین حرفایی که مولانا درباره خودش میگه در مثنوی: حالت من خواب را ماند گهی، خواب پندارد مران را گمرهی. شما به من نگاه میکنید و میبینید که چشمای من بسته شده، گمان میکنید که من خوابیدم. چشم من خفته دلم بیدار دان، شکل بیکار مرا برکار دان. پیامبر اسلام یه جمله‌ای داره، میگه که تنام و عینای ولا ینام و قلبی. دو چشم من میخوابد اما قلب من نمیخوابد. مولانا این سخن پیامبر رو اینجا میاره. گفت پیغمبر که عینای تنام، لا ینام و قلب و ان رب الانام. چشم تو بیدار و دل خفته بخواب، چشم من خفته دلم در فتح باب. کسانی هستند در بیداری هم در خوابند و کسانی هستند که در خواب هم بیدارند. مر دلم را پنج حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است. تو ز ضعف خود مکن در من نگاه، بر تو شب بر من همان شب چاشتگاه. نکته دیگه که میخوام بگم و در مقابل نکته قبلی قرار داره اینه که در خواب چون حواس تعطیل میشن، عده‌ای از انسانها آزادی از مادیات، آزادی از تعلقات رو تجربه میکنن و خیلی فضاهای معنوی عجیب و غریب رو تجربه میکنن. به نظر مولانا بسیاری از کسان وقتی که میخوابند این فضاها رو تجربه نمیکنند و کسانی هستند که وقتی بیدارند همون فضاها رو تجربه میکنن. این خیلی حرف عجیبیه. این معناش چیه؟ این معناش اینه که عارفان در بیداری همون کارهایی رو با خودشون انجام میدن که در خواب اتفاق میفته. در خواب تعطیلی حواس اتفاق میفته و عارف در بیداری حواس خودش رو تعطیل میکنه. در خواب خارج شدن از جریان افکار اتفاق میفته. عارف در بیداری میتونه فکر رو متوقف کنه و به بیفکری برسه. بنابراین عده‌ای که متوسطاً در خواب خوابهای والا میبینند اما عارفان در بیداری خوابهای والا میبینند. دقت میکنید؟ این خیلی خیلی مطلب رو میبره بالاتر. چشم بسته خفته بیند صد طرب، چون گشاید آن نبیند ای عجب. آدم خوابیده یه خوابهای درخشانی میبینه، بعد بیدار میشه هیچ خبری نیست. بس عجب در خواب روشن میشود، دل درون خواب روزن میشود. آن که بیدار است بیند خواب خش، عارف است او خاک او در دیده کش. پس عارف کسیه که وقتی که میخوابه باز هم بیداره و وقتی که بیداره قدرت خواب دیدن داره. متوجه شدید؟ خیلی عجیب و غریبه واقعا. این از یافته‌های خود اوست و در این باره واقعا درست میگه. چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ به نظر مولانا انسان والا کسی است که امکانات نیکوی خواب رو با امکانات نیکوی بیداری دوتاشون رو با هم داره. امکانات نیکوی خواب کدوما هستن؟ تعطیل شدن حواس و متوقف شدن افکار. عارف در بیداری هم این کار رو انجام میده و رهایی از وابستگی ها و تعلقات. و در آگاهی و بیداری هم یک جنبه های نیکوست. عارف هر دو رو با هم داره. چجور میتونیم این کار رو بکنیم؟ راهش رو به ما میگه. اندکی صرفه بکن از خواب و خور، کمی از خواب و خور یعنی تعلقات مادی بزن، ارمغان بهر ملاقاتش ببر، شو قلیلا نوم ما یهجعون، باش در اسحار از یستغفرون، جنبشی اندک بکن همچون جنین، جنین تو شکم تکون میخوره و بعد به او حواس داده میشه، تا ببخشندت حواس نوربین، حرکت کنیم حواس نوربین به دست میاریم، و از جهان چون رحم بیرون سویی، از زمین در عرصه واسع شوی، آن که عرض الله واسع گفته اند، عرصه ایدان کولیا در رفته اند، دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ، نخل تر آنجا نگردد خوش شاخ، حاملی تو مرحواست را کنون، کند و مانده می شوی و سرنگون، چون که محمولی نه حامل وقت خواب، ماندگی رفت و شدی بیرنج و تاب، چاشنی دان تو حال خواب را، پیش محمولی جان اولیا. اولیا وقتی هم که بیدارن دقیقا مثل وقتی که خواب یه شخص، حواسشون در واقع اونها رو حمل میکنه و میبره. و بعد دوستان مولانا به نکته بعدی میرسه که در این درس امروز هم داشتیم و اونم اینه که خواب نشانه قدرت خداست. یعنی در خواب هر چه که از ما گرفته میشه دوباره همونا به ما برگردونده میشن. مثلا میگه وقتی ما میخوابیم پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بگشاید به تو، پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی آن خوشخو به آن منکر نشد، پیشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. به همین خاطر مولانا صبح رو حشر اصغر میدونه، یعنی قیامت کوچک. دقیقا همون جور که من اگر بد اخلاق بخوابم صبح بد اخلاق از خواب بیدار میشم، اگر ظالم بخوابم صبح که بیدار میشم بازم ظالمم، تو خواب اتفاقی برای من نمیفته، مولانا میگه مرگم همینطوره. هر کاری که ما انجام میدیم اون برای ما اتفاق میفته و اون خواب ما تعبیر میشه. بنابراین مولانا صبح رو حشر اصغر میدونه و قیامت رو حشر اکبر. جان تن خود را شناسد وقت روز، در خراب خود درآید چون کنوز، جسم خود بشناسد و در وی رود، جان زرگر سوی درزی کی رود، جان عالم سوی عالم می دود، روح ظالم سوی ظالم می دود، که شناسا کردشان علم اله، چون که بر رو میش وقت صبحگاه، پای کفش خود شناسد در ظلم، چون نداند جان تن خود ای سنم، صبح حشر کوچک است ای مستجیر، حشر اکبر را قیاس از وی بگیر، آنچنان که جان بپرد سوی تین، نامه پرد تا یسار و تا یمین، در کفش بنهند نامه بخل و جود، فسق و تقوا آنچه دی خو کرده بود، چون شود بیدار از خواب و سحر، باز آید سوی او آن خیر و شر، گر ریاضت داده باشد خوی خیش، وقت بیداری همان آید به پیش. و بعد در آخرش هم میگه هست ما را خواب و بیداری ما، بر نشان مرگ و محشر دو گوا، حشر اصغر حشر اکبر را نمود، مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود. آخرین نمونه که بخونم و دیگه جلسه رو تموم کنیم اینه که به نظر مولانا کل زندگی این دنیا یه خوابه و ما وقتی که میمیریم از خواب دنیا بیدار میشیم. بنابراین آنچه که در این دنیا کرده ایم با مرگ تعبیر میشه. در واقع مرگ تعبیر تمام کارهایی است که ما در خواب زندگی این دنیا کردیم. اون حدیث معروف میگه انسانها خوابند، وقتی که میمیرن بیدار میشن. خانم ماری شیمل اون مستشرق بزرگ آلمانی روی قبرشون همین جمله رو نوشتن که انسانها خوابند، وقتی که میمیرن بیدار میشوند. به نظر مولانا هم من اگر در اینجا ظلم میکنم وقتی که میمیرم، یعنی از خواب دنیا بیدار میشم، بنابراین گرگ بیدار میشم. انسان ظاهرا زندگی کردم، ولی بیدار شدن من به شکل گرگ خواهد بود. خیلی بیتا فوق العاده. هر چه تو در خواب بینی نیک و بد، روز محشر یک به یک پیدا شود. آنچه کردی اندرین خواب جهان، گرددت هنگام بیداری عیان. تا یعنی مبادا زنهار، تا نپنداری که این بد کردنیست، اندرین خواب و تو را تعبیر نیست. بلکه این خنده بود گریه و زفیر، روز تعبیر ای ستمگر بر اسیر. در کتاب‌های تعبیر خواب میگن اگر خواب ببینی که میخندی بیدار که بشی اتفاق بعدی میفته که گریه میکنی، اگر خواب ببینی گریه میکنی بیدار بشی میخندی. مولانا اینو اینجوری تفسیر میکنه، میگه کسی که ظالمه و وقتی که داره ظلم میکنه میخنده بر دیگران، این وقتی که از خواب این دنیا بیدار میشه کارش فقط گریستن و بر سر خود زدنه. گریه و درد و غم و زاری خود، شادمانی دان به بیداری خود. دوستان این بیت رو لطفاً خیلی در خاطر داشته باشید. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. ای کسی که آبروی دیگران رو میبری، ای کسی که به جان و مال دیگران تعرض میکنی، این در این خواب دنیا داره اتفاق میفته. بیدار که بشی گرگ برخواهی خواست. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. خون نخسبد بعد مرگت در قصاص، تو مگو که مردم و یابم خلاص. صحبت های مولانا در باره خواب زیادن، من به همین 5-6 فقره اکتفا می کنم. امیدوارم که خودتون بیشتر در این باره مطالعه بفرمایید. خیلی ممنون.